الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که سجده بر عرض و چیزی که عرض عرض می روید، گفتیم که جایزه بر حسب روایات الا معکول و ملبوس. حالا بحث در اینه که این معکول و ملبوس که استثناء شده، مراد از معکول و ملبوس چیست؟ معکول اسم مفعوله، خب لغتاً به معنای چیزی که خورده شده، و حالا اینکه اینجا مراد از معکول چیزی که خورده شده نیست، مراد آن چیزی که قابل خورده شدن هست و مشتقم اطلاقش بر اون ذاتی که متلبس باشه به مبدأ فی حال نصف حقیقته، اطلاق مشتق بر ذاتی که در منقضا در زمان گذشته متلبس بوده مختلفون فیه، اما اطلاق مشتق بر ذاتی که در آینده متلبس خواهد شد مسلماً مجازه. اینجا هم معکول یعنی چیزی که در آینده قابل خوردن و خورده شدن هست. آیا این قبیل اطلاقات مجاز گفته میشه معکول؟ صاحب جواهر در همین جلد هشتم در این بحث اینجا خب میگه که مسلماً اطلاق مشتق بر ذات که در آینده متلبس به اون مبدأ خواهد شد، البته باید با حال نسبت بسنجیم، حال تکلم میزان نیست. در سنجیدن این که اون ذات متلبس مبدأ هست، در سنجیدن میزان حال نسبت، نه حال تکلم. اگر در اون حال که نسبت داده میشه اون مبدأ به اون ذات متلبس باشه، این حقیقته. اگر نسبت به اون حال انقضا عنه المبدأ باشه مختلفون فیه، ولی خب مرحوم آخوندنه گفتن مجازان باز مجاز میدانیم مختلفون فیه، اما نسبت به این که اون ذات متلبس باشه به اون مبدأ در آینده حال نسبت شکی نیست که مجازه. اینجا هم ما میگیم معکول، این در آینده خورده خواهد شد، پس این همه اطلاقات مجازن. صاحب جواهر ادعا میکنه که این لفظ ولو بر حسب اطلاق مشتقات مجازه، ولی یک وضع ثانوی پیدا کرده در نظر اهل عرف، عند اهل العرف یک وضع ثانوی پیدا کرده که میشه مثلا این دوتا معنا داره. معنی حقیقی اولی همون بود که عرض شد، معنای حقیقی ثانوی آن است که این لفظ وضع ثانیان، لفظ معکول و امثال آن برای چیزی که در آینده خورده خواهد شد استعداد فعلا داره، صلاحیت فعلا داره، اما تحقق خورده شدن در آینده است. اینجور ادعا میکنن که اهل عرف این دور از این لفظ میفهمن. البته در همه روایات هم لفظ معکول نداریم، در یک خبر داریم که ما یوکل، خبر چهارم از باب اول، خبر خصال صدو بود، داشت ما یوکل منجر باشه، مطلب قد روشنتره، این ما یوکل هست. در بعض روایات هم داریم که ما اوکل او لبسه، بیشترش فعل ماضیه، نه کلمه معکول که اسم مفعول باشه، بیشترش فعل ماضیه که ما اوکل ما لبس. خلاصه عرف از این قبیل کلمات اینطور میفهمه که چیزی که قابلیت داره برای خورده شدن، مثلا میگیم محصول، محصولات، اونم همینطوره. مراد این از چیزی که به دست آمده است یا به دست خواهد آمد، صلاحیت آن را داره که به دست بیاد، بهش میگیم مثلا محصول. پس کلمه معکول و ملبوس مراد چیزی است که صلاحیت پوشیده شدن و صلاحیت خورده شدن داشته باشه در آینده. حالا یک وضع ثانوی است یا اهل عرف اینطور میفهمند، خلاص مراد اینه. این یک مطلب در اینجا. مطلب دوم این است که آیا مراد از معکول، حالا معکول بین تا ملبوس بعدن، آیا مراد از معکول چیزی است که خورده میشه ولو نادرن، ولو عند الضروره، ولو عند المجاعه، که بر معکول سجده جایز نیست، یعنی چیزی که خورده میشه قابلیت خورده شدن داره ولو عند الضروره ولو نادرن. اگر اینطور باشه وقت بایستی بر چیزی که در عند المخمسه حتی خورده میشه، عند الضروره حتی خورده میشه، سجده جایز نباشه. ممکنه یه نفر خیلی گرسنه ایمانه مثلا چرم را هم بخوره مثلا فرض کنید. خلاصه مراد از این معکول یعنی ما یوکل ولو نادرن ولو عند الضروره، این است مراد. یا ما یوکل شایعن و متعارفن، چیزی که خوردن شایع و متعارف باشه. صاحب جوار آمده گفته که مراد اون است که معکول باشه عادتن، یعنی مردم در حال عادی اون را میخورن، ولی زا قائل شده به این که عقاقیر سجده بر اونا جایزه، چون دواجات را در حال عادی نمیخورن، در حال عروز مرض میخورن، چون اختیار کرده جواز سجده بر عقاقیر را، برای خاطر بر عقاقیر گفته که مراد از معکول ما یوکل عادتن، ولیکن عقاقیر گاهی خورده میشه در حال مرض، اینطوری گفته. حالا ما هم اینطوری بگیم یا نه خیر، بگیم به این که مراد از معکول است که اکلش متعارف باشه. متعارف مرض امر متعارفی است، خوردن در حال مرض هم امر متعارفی است، به خلاف خوردن عند الضروره و المجاعه. بله، عند الضروره و المجاعه خوردن یک امر نادری است و متعارف نیست، ولی برای انسان ها مریض شدن امری است متعارف. این همه اطب داریم، این همه دوا داریم، دارو داریم، دواخانه ها داریم. خوردن دوا یک امر غیر متعارف نیست، مریض شدن یک امر غیر متعارف نیست. دیگه اینطور بگیم، این لازمه شده است که عقاقیر و ادویه را بگیم سجده بر آنها جایز نیست، برای خاطر متعارف از خوردن آنها. حالا کدامش را باید بگیم؟ این بستگی داره به اجتهاد شما که آیا از کلمه معکول ما اکل در روایات ما اینطور میفهمید که ما اکل در حال عادی. اگر اینجور بفهمیم که صاحب جوار اینطور میگه، وقت باید بر عقاقیر و ادویه سجده جایز باشه، چون در حال عادی و طبیعی خورده نمیشن، در حال مرض خورده میشن. یا نه خیر، ما اکل اکلا شایعن و متعارفن، این طور اگر بگیم، خب خوردن دوا برای انسانها یک امر متعارف است، یک امر شایع است، امر نادری نیست. اگر این طور بگیم، باید بگیم سجده بر اونها جایز نیست. حالا کدامش باید بگیم؟ عروه آمده در مسئله چهارم اینطور، فی جواز سجده بر عقاقیر و ادویه مثل لسان سور و عنب ثعلب و خبه اصل و سوس اصل الهندبا اشکالون، بلی من لیخل من قوتین. ایشان گفتن که عروه خلافن لصاحب الجواهر گفتن به این که سجده بر اینها ممنوع است و من خالی از قوت نیست، طور گفتن. ظاهر همین طور باشه، ظاهرن این است که چیزی که خوردنش متعارف باشه در مقابل خوردن عند الضرورت و المجاعه، چیزی که خوردنش متعارف هست سجده اون جایز نیست. دواجات هم در وضع خودشان خوردنشان امر متعارف است، باید جایز نباشه، خلافاً لصاحب جواهر. ما هم اینطور خواهم عرض کنیم. آقای خویی رحمت الله علیه در مستند عروه در اینجا آمده فرمودن که این لسان سور و عنب ثعلب و اصل سوس و اصل هندبا و اینها گفته است که سجده بر اینها جایزه، برای خاطر اینکه اینها را که نمیخورن. دقت کنید در فرمایش ایشان، کسی اگر بخواد از گاوزبان استفاده کنه، گاوزبان را که نمیخوره، این آب جوش میبنده روی اون گاوزبان یا میجوشانه. بعد از که جوشان، خاصیتی در اون آب به وجود میاد، رایحه‌ای در اون آب به وجود میاد، آب را در حقیقت میخوره. ولی ریشه کاسنی یا ریشه پس که اون یکی اصل و سوس یا مثلا گاوزبان را نمیخورن. و سر این جهت در حاشیه عروه هم داره که جواز خالی از قوت نیست، در کل اینها سجده بر اونها، بر اون طفاله، بر اون سفر، بر اون طفاله سجده جایزه. و اون چرا که میخورن اون آب است، آب که محل بحثا نیست، محل بحثا خود گاوزبانه، خود اون ریشه کاسنیه، اینا را نمیخورن. که حالا چایی میرسه اونجا، ایشه اونجا جایز دانسته، چایی هم که جایز. خب اون میرسیم بسره بعد. حالا خلاصه ایشان آمدن اینطور فرمودن که چون این چنینه، از این جهت سجده بر اینها جایزه، چون اینها نمیخورن، بلکه اون آبی که رو اینا میبندن اون آب را میخورن. اینه به عنوان توفاله و سفله که دور میریزن، اینجور گفت. ولی به نظر بنده اشکال به ایشان دو تا اشکال میتوان کرد. اشکال اول این است که در اینها ما قبول نداریم که آب را فقط میخورن، آب را که میبندن در نتیجه مجاورت و جوشیدن ذراتی از گاوزبان، ذراتی از آن ریشه کاسنی یا ریشه شیرین میان، ذراتی داخل آب میشن، ولی زر رنگ آب تغییر میکنه، مسلمن زردهایی در اون وجود داره. حالا منافعه اینه که یه مقدار به عنوان توفاله خارج میشه، ولی اینطور نیست که آب را بخورن. کسی اون را خورد نمیگن آب را خورده، میگن گاوزبان خوردید شما آقا یا نه، ریشه کاسنی مثلا خوردید یا نخوردید، آقا شما مثلا ریشه شیرمیان خوردید یا نخوردید. منطور خوردنش به این ترتیبه، مسلمن زراتی از اینها داخل اون آب شده. اینطور نیست که آب فقط کسب رایحه کرده باشه، نه، آب تنها کسب رایحه نکرده، چون آب کسب رایحه کرده، نه، علاوه از کسب رایحه ذراتی از اینها در میان اون آب وجود داره. و همه این کافیست که اینا خوردنی باشن و بخورن دیگه، علاوه اینا خوردنی خورده میشن، چون خورده میشن و اینا سجده جایز نیست. این اولا. و ثانی اینها دقت نیست، عرفان شما عرف میگه گاوزبان خورد. بله چی در میره؟ اون یک قسمته، چند قسم هست. خلاصه در اینها گفته میشه عرفان، گفته میشه گاوزبان خورد، دقت نیستین؟ عرفان گفته میشه گاوزبان خورد، عرفان گفته میشه به اینکه ریشه کاسنی خورد یا ریشه مثلا شیرین میان خورد، این خورده میشن، ولی همش خورده نمیشه، یه مقدار بونه توفاله در میاد. خب این دلیل نمیشه، ولی خورده میشه این اولا. و ثانیا اینا رو مصنف مثال ذکر کرده، بحث عروه در عقاقیره، اون تو مثل چند تا رو مثال زده. شما به عقاقیر را چی میفرمایید؟ بله در عقاقیر مسلمان بعضی هستن که خورده میشه، مثل حلیله، اصلا حلیله جوشانده نمیخواد، حلیله رو همونطور میخورن. خیلی از دواهای گیاهی محل بحث ماست دیگه، در دواهای گیاهی که محل بحث ماست، خیلی اصلا خودشان میخورن، خود همون گیاه را میخورن. و بحث مصنف هم در همون دواهای گیاهی است. این چند تا را مثال میزنه. حالا شما در این چند تا مثال مناقشه کردید، فرمایید به این که این آب را میخورن نخودشه، بقیه را چی میفرمایید؟ بنابراین یرد علیه. اما اولا در این جاها فقط آب خورده نمیشه، بلکه خود همون ذراتی از اون گیاه ها خورده میشه، و همین کافی است که به اون گیاه ها خوردنی بگن اولا. و ثانیا بحث ما در این چند تا مثال نیست، بحث ما در عقاقیره، در عقاقیر. حالا این چند تا رو شما اینجور فرمودید، خب بعض عقاقیر اصلا خودشان میخورن، با آب هم کار نداره، خودشان میخورن. بس بحث این است که آیا عقاقیر و ادویه که خورده میشوند در حال مرض، سجده آن جایز یا جایز نیست؟ اون تو که صاحب جواهر میگه، میگه حال مرض میزان نیست، حال طبیعی میزانه. ایشان میگه سجده بر اینها جایزه. ولی ما از خیلی نخیر چیزی که خوردنش متعارف باشه بین انسانها، متعارف باشه و شایع باشه. ولی خوردن دوا بین انسان ها متعارف است، انسان ها مرض امر متعارف است، دوا و دارو و تباوت امر متعارف است. خلاصه از این جهت بایست بگیم که به عقاقیر و ادویه سجده کردن چون اینا معکولن جایز نیست. این مسئله چهارم. مسئله پنجم که کسی حاشیه نداره دیگه، روشن خیلی، لا به اسب سجده الا معکولات الحیوانات کتبن و الالف. بل سجده بر معکولات حیوانات بحثی نیست که جایزه، مثل تبن، مثل کاه و علف، یونجه و امثال اینها، خب بحثی نیست. چون قبلا گفتیم که اون ما اکل که استثناء شده معکول انسان هاست، معکول حیوانات که استثناء شده به واسه قرائنی که عرض کردیم، شواهدی که روز چهارشنبه عرض شد، اون معکولی که استثناء شده سجده بر اون جایز نیست، معکول انسان هاست. ولی چیزی که معکول حیوان مثل کاه مثلا، مثل یونجه و امثال اون، شب در فلان فلان، اینا که لا بسیک سجده بر اون جایز نیست. چرا شاید محکم بود؟ تعلیل بود. حضرت فرمودن که برای خاطر ابناء دنیا سجده میکنن بر چیزی میخورن. نه میخورن، میخورن داشتیم. از این جهت بر معکولات سجده جایز نیست، برای اینکه عبید دنیا سجده میکنن بر چیزی که، یعنی تواضع میکنن، خضوع میکنن در برابر چیزی که میخورند. چون ابناء دنیا در برابر چیزی که میلبسونه و یأکلون داشتیم دیگه، در ابراب دنیا چون در برابر چیزی که میخورند و میپوشند خضوع میکنن، ارزش قائلن، از این جهت ساجد لله تعالی باید بر چیز سجده کنه که خوردنی نباشه. این علت یأکلون و یلبسون. به علاوه داشتیم قضا، کلمه قضا داشتیم، کلمه قضا داشتیم، اون روز چهارشنبه شد، کلمه قضا داشتیم، کلمه طعام داشتیم. اینا خب معلوم است که قضا و طعام، مراد قضا و طعام انسانه. بله ظاهرا هیچ کس هم نگفته، کسی از فقها نگفته به این که اعمه معکول ام از معکول انسان و حیوان، مسلما مراد معکول انسان. خب حالا بعد از این که مراد معکول انسان شد، پس در اینجا هیچ کس هم حاشیه نداره لا بأسه به سجده کردن بر چیزی که معکول حیوانات، کتبن و الالف، این بحثی نداره. هرچند ملاک همون ما بعد از اینکه موازین، کلیات موازین روشن شد، بحث اگر انسان ها نادرن میخورن به درد نمیخورن، گفت موازین روشن، اگر انسان ها نادرن میخورن، ضرورتن میخورن، اون بلبته اون اشکال بر سجده میشه کرد. اگر نخیه شایعن و متعارف هم نمیشه سجده کرد. حالا اگر یک علفی، یک علفی هست که هم حیوان میخوره هم انسان، ولی خوردن انسان متعارف است. اگر خوردن انسان هم متعارف است، بله نمیشه سجده کرد. اگر نخیر گاهی انسان ها مثلا، خب ممکن است که حالا نادرن روی جهتی، روی جهتی نادرن بخورن، البته به امیشه سجده کرد. موازین و کلیات معلومه در صغرایات بحثی نداره. اینم نسبت به پنجم. اما ششم، ششم باز عروه میگه به این که بر ورق چای سجده جایز نیست و همینطور بر قهوه سجده جایز نیست و فی تریاک اشکالون، در تریاک میگه اشکال هست. خب ورق چای جایز نیست روی اون مبنا که ما عرض کردیم، خیلی روشنه که جایز نباید باشه، برای خاطر که در ورق چای هم که آب جوش مثلا روی چای که میبندن، ذراتی از این چای مسلما به اون آب قاطی میشه، رنگش تغییر میکنه، طعمش تغییر میکنه، رایحش تغییر میکنه، اما اثر همون قاطی شدن ذرات چای و ذرات چای مثل همون ذرات گاوزوان بود دیگه، مثل همونه. از اینجا تو نباید به اون سجده جایز باشه. بل آقای خوی رحمت الله باز در همین جا اون اشکال سابقش داره، این فرمایم که در ذرات چای هم مثل همون ارسان گاوزوانه، مثل همونه، آب را میخورن. ذرات چای کسی نمیخوره، برگ چای کسی نمیخوره، برگ چای شانی کسی نمیخوره، چون برگ چای نمیخوره، آب خورن، بنابراین بر برگ چای سجده جایزه. و قیشانی فرمان اعم از این که این چای چایی باشه که در افغانستان و ایران و پاکستان میخورن که چای سبز، یا چای باشه ما در عراق بخوریم که چای سیاه مشکیه، مثل اینکه دو جور چای یا همین چای دو حالت داره، یه فرق نمیکنه. آب چای را خب البته میخورن، اما بر برگ چای سجده جایزه، چون چای باشه افغانستان و پاکستان و ایران خورده میشه، چون چای باشه سیاه که اون اخضر میگه و اونی که ما میخوریم خودشان میخورن اون اسود میگه. ولی خب اشکال همون اشکال قبل داریم، نه اینطور نیست که این آب فقط خورده بشه، ذرات چای مسلمان به اون آب مخلوط میشه، از این جهت خب نباید چای. اما قهوه، قهوه که اصلا خود قهوه را میخورن، قهوه را میخورن، حالا یا با شکر قاطی میکنن یا همینجوری میخورن، قهوه جزء مأکولات خود قهوه است، بدون آب هم، بدون آب هم خیلی میخورن، اینطوری بدون آب روش بندن میخورن دیگه، قهوه خورده میشه. اما تریاک چطوری؟ در تریاک ایشان میگن اشکالون. آقای حکیم در مستمسک دارن که تعجب است از مصنف، از مصنف که میگه فتریاک اشکالون، با اینکه خب در عقاقیر و عدیه گفتن به اینکه خب سجده جای اینجا به طریق الله باید گفته باشن، چون تریاک جنبه دوایی داره. ایشان میگن وقت در عقاقیر و عدیه که مصنف گفتن که سجده نمیشه کرد، در تریاک هم بدون تردید باید بگه سجده نمیشه کرد، در اون سجده میشه، اون مصنف بگه نمیشه کرد، مصنف صاحب جواهر میگه، مصنف گفته در عقاقیر و عدیه سجده نمیشه کرد، در تریاک هم باید همینطور بگه. وگه تریاک ایشان میگن جنبه دواییش از عقاقیر و عدیه کمتر نیست بلکه بیشتره. بنابراین چه اشکالون کلمه اشکالون نباید بگه، اونجا گفت فلمن لا یخلن قوه، اینجا هم باید بگه برای اینکه به تریاک سجده جایز نیست دیگه، چون که چای گفت جایز نیست، قهوه گفت جایز نیست، باید تریاک هم بگه جایز نیست، برای تریاک هم مثل عقاقیر جزء دواجات هست میشن، حساب میشن. اینجوری گفته ایشان. حالا یه حال آیا تریاک هم، خب تریاک هم جنبه دوایی که داره دیگه، روی اون مبنا که ما عرض کردیم باید به اونم سجده جایز نباشه. مثل امام رضوان الله علیه در اینجا در حاشیه دارن که عروه گفته اشکالون، شون گفته بل من اون، بل من اون، بلکه ممنوع است و سجده بران جایز نیست. بله چای و قهوه و تریاک بر هیچ یک از اینها سجده جایز نیست. چایی که عرض ما معلوم شد، قهوه هم که معکوله، تریاک هم بالاخره جز اون عقاقیر که عرض کردم اگر باشه که خب سجده بران جایز نیست. عرض کردم که ایشان چای رو مثل گاوزبان میدونه دیگه، ایشان میگن چای اشکال نداره دیگه، ایشان گفتم که عرض کردم، ایشان همان حرف دارن، اشکال ما به ایشان همان اشکاله. بله حالا هروئین بحث ما نیست، بحث ما فعلا در تریاک بود. بله خب بحث ما در چیزایی است که از گیاه به دست میاد. هروئین از کجا به دست میاد؟ اگر از بله اتیرک درست میدونم، خیلی خوب، اونم دیگه بازم جنبه دوایی شاید داشته باشه دیگه. حالا جنبه دوام نداشته باشه، اینا تحول حاصل کردن، از اون نبات بودنشان یه چیز دیگه شدن دیگه. خلاصه همه یه بحثا انجام شده، حتی اگر شک کم کردیم یک مستثنا منهی داریم که گفته که سجده جایز است بر عرض و ما انبتت الارض، این مستثنا منه ماست. یک مستثنا داریم که الا ما اکل او لبس، اینم مستثنای ماست. خب اگر یقین داریم چیزی در مستثنا داخله که بحثی نیست، از مستثنا خالی در مستثنا من داخل، اونم بحثی نیست. شک کنایه کردیم گفت که نمیشه تمسک کرد به عام در شبهه مفهومیه مخصص و در شبهه مستاقی ما، اینا که بحث کردیم. اگر نخیر اینا نشود، شک برمیگرده به همون بحث اقل و اکثر رو در اونجا گفتیم، بین که برا اگر کار برسیم اونجا براحتی هستیم، سجده جایز خواهد بود، برسه به جایی که شک کنیم و نه مستثنا منه و نه مستثنا هیچ یک نتونیم تمسک کنیم، وقت میشه شک که در اقل و اکثر باید رجوع بشه به اصل براحت، انده کسانی که براحتی هستن، کسانی که اشتغالن به اصل اشتغال موجه میشه. اینم نسبت به فرع عرض کنم که ششم. اما فرع هفتم، فرع هفتم این است که جایز نیست، بله لا یجوز علی الجوز و لوز، بر گردو و بادام سجده جایز نیست. نم یجوز علی قشره ما بعد الانفصال، ولی قشر گردو و قشر بادام بعد از اینکه اون حسه ازش خارج شد یجوزو. و کذا نول مشمش ول بندق ول فستق، و همینطور هسته زردالو و هسته فندق و هسته پسته. بعد حالا نول مشمش حالا مال زردالیه، هسته زردالو. بندق هم بندق و فستق، حالا پسته فندق و پسته مراد باشه یا چیز دیگه مراد باشه، ظاهراً چیز دیگه مراده که اینا رو نوشته که یک چیزاییست که از بلوطیات و خورده میشه و خلاصه مثل همون زردالو این، یا مثل خرما یک قسمتش خورده میشه یک قسمتش در داخلش اون هسته است که خورده نمیشه. حالا اول جوزلو و زرسن، جوز گردو و بادام. گردو و بادام خب بر اینها سجده کردن جایز نیست، برای خاطر اینکه معلوم است که گردو و بادام در داخلشان در داخل پوست موادی هست که خب خوردنی است دیگه، و پوست هم چندی که مشتمل هست بر اون مغز چیزی جداگانه حساب نمیشه بلکه تبع حساب میشه. بنابراین کسی سجده کرد بر گردو، سجده کرد بر بادام، قبل از این که اون هسته را از توش در بیارن، مغز در بیارن، این سجده بر معکول کرده عرفن. این مادامی که اون مغز توش هست معکول حساب میشه، ولو این که فاصله هست بین اون پوسته و اون مغز، مثل پوست گندم و جو نیست. پوست گندم و جو خب به گندم و جو چسبیدن، فاصله ندارن، چیز جداگانه نیستن. ولی پوست بادام از بادام جداست، پوست گردو از گردو جداست، مثل یه صندوقی که در داخل چیز باشه. پوست بادام و گردو مثل یه صندوقی که در داخلش مغز هست، بخلاف پوست گندم و جو اونا چسبیدن و مثل اون صندوق. و در این حال در نظر اهل عرف چندی که مغز در داخلش این خوردنیست، بادام خوردنیست، یبذل به ازای المال به عنوان یه چیز خوردنی، چون این چنینه سجده کسی کردن سجده بر معکول کرده عرفان جایز نیست. و اما بعد از این که پوست در آوردن از داخله این به حسس مغز از داخلش در آوردن دیگه تبع نیست، دیگه خوردنی نیست و سجده بر اون جایزه. بله آقای علامه در تذکره همون تا قبلا گفتم گفتن حتی بر پوست گندم و جو اون وقتی که داخلش مغز هست سجده جایزه، چون گفتن سجده پیشانی قرار میگیره روی پوست، پیشانی روی مغز گندم قرار نمیگیره. پوستم چون خوردنی نیست بلکه مغزش خوردنیه، سجده بر هنته و شعیر گفتن جایزه. اینجوری حالا من شروع کردم، اینجوری عرضم تمام بشه، عرضم تمام بشه من شروع کردم. خب اونجا اشکال شد بینه که نخیر، این پوست اول همه خود پوست خوردنیه، خود پوست هم میخورن، خود پوست هم میخورن، به علاوه به اندازه ارتباط و اتصال بین پوست و مغز هست که کسی که سجده کرد بر پوست مثل سجده کرده بر مغز. اما آیا زردالو بادام گردو هم اینطورن؟ این تبعیتی که بین پوست و مغز در اون گندم و جو وجود داره، این تبعیت اینجا هم وجود داره که تا چندی که مغز در داخل این پوسته بگن خوردنیه، چون خوردنی سجده بران جایی نیست، این چنینه. حالا من نقل کنم تمامش ارزن تمام نشده که من فهم نمیشه شما ارزن توجه. خب اینجا عربه و اکثر فقها اینطور گفتن خلافاً لای خوی، آقای خوی همون حرف میزنه ایشان که میگن، آقای خوی فرمان به این که پوست از مغز دو تا هستن، در گردو و بادام پوست و مغز دو چیزن، تبعیت وجود نداره، استقلال دارن، از این جهت اگر مغزم در داخل گردو بادام هست، سجده بر پوستش جایزه. در حاشیه عروه گفته اینطور، اینجا اینطور گفته. در مستند گفته که خلافاً اینا که عرض کردیم، گفته ببین که سجده کردن بر گردو و بادام هم پوستش هم در داخلش هست جایزه. خب اینجور مسائل خواهم، مسائل اجتهادی است دیگه. باید به عرف مراجعه کرد. عرف چی میفهمند؟ آیا عرف ما قبول داریم پوست و مغز دو چیزن و از هم دیگه جدا هم هستن؟ اینو ما قبول داریم، در این کسی شکی نداره. ولی آیا کسی اگر سجده کرد بر گردو و بادام پیش از اون که مغزشو در بیارن، سجده بر معکول کرده یا نکرده عرفن؟ بس به اینجا برمیگرده. اگر عرفان این سجده الان ما اکل سهت بکنه، سجده بر معکول سهت بکنه، بله باید زیادت ماشه. آخری میگه سجده بر معکول سهت نمی کنه، برای که دو چیز مستقلن. ما میگیم قبول داریم دو چیز مستقلن، ولی یکی تابع دیگریست. در نظر اهل عرف فرق است بین سجده کردن بر پوست گردو و بادام در حالی که مشتمل بر مغزه و در حالی که جدا از مغزه. بله اگر از مغز جدا باشه، سجده کردن بر گردو و پوست گردو و بادام سجده بر معکول نیست. بله اون وقت که در داخلش این مغز هست، سجده بر گردو و بادام سجده بر معکوله. حالا این دیگه اجتهادش با شما، ولی بنده اینطور فکر میکنم که اینطور باشه، که همونطور که عروه گفت و اکثر معاشین همونطور که فقیه همدانی و دیگران دارن، سجده کردن بر گردو و بادام در اون وقتی که مغز در داخلشه، عرفاً سجده بر معکوله. نه، بحث ما در این در صدق سجده بر معکوله. این کلمه رو دقت کنید، بحث ما در صدق سجده بر معکوله. اونجا پیشانی روی نجس نمیرسه، میرسه مایسه و سجود علی معکول. کلمه معکول بحث ما ساقا، بحث ما است که آیا سجده کردن بر گردو و بادام در حالی که در داخلش مغز هست، مغز در نیاوردن، این سجده بر معکول هست یا نیست؟ خب این حالا به سه عرفه، یه عده همونی ارز کنم. خب حالا شما حرف همون حرف آقای خواهی مخواهی، چیزی اضافه نیست که. حالا آقای خواهی خواهی فرمان که این سجده بر معکول نیست و جایزه. ما میخواهم این سجده بر معکول است و جایز نیست. این باید رجوع به اهل عرف بشه. اگر کسی واقعا برایش ثابت شد که عرفاً به این سجده بر معکول نمیگن، فتوا بده بر جواز سجود. اگر کسی برایش ثابت شد نه خیر، عرفاً چندی که مغز در داخلش هست سجده بر معکول میگه، نمیتونه این فتوا رو بده دیگه، بحثی نداره. خب این نسبت به عرض کنم که جوز و لوز. بله، اما خب بعضی ها هستن که این طوریست که مثل مشمش، یعنی زردالو برعکس اونه، چون برای که در گردو و بادام پوست خوردنی نیست، اون مغز داخل خوردنی است. ولیکن در زردالو اینا نه خیر، اون خارج خوردنی است، اون که در داخل نمیخورن معمولا. مثلا یا خرما، مثلا در خرما و عکسه، خرما هستش خوردنی نیست، ولی اون که ظاهر اون خوردنیه. حالا اون چیکار بکنیم در خرما؟ مثلا در خرما، آیا در خرما میشه؟ حالا فرض این خرما یک کمی از اون هستش آمده بیرون، یک کم از هسته خرما آمده بیرون، ولی جدا نکردیم هنوز اون هسته را از خود خرما، از گوشت خرما جدا نکردیم، ولی یک کم از هسته آمده بیرون، به اندازه که بشه پیشانی بذاری بیرون آمده، آیا میشه جدا نکرده بر اون هسته سجده کرد؟ و همینطور شاید بندق و فستق هم به اون ترتیب آمده، میشه بر اون سجده کرد؟ میشه بر اون سجده کرد مثلا؟ بله، اونجا هم باز همینطوره، برای خاطر اینکه چندی که جدا نشده سجده بر اون سجده بر خرما است، خرما هم جز معکولاته، ولی بعد که جدا شد خب سجدهش کرد.
میفهم، اگر عرف میگه که خود بر خرما و گوشتش سجده نکرده، سجده صحیح، چون معکولات انسان نیست. اگر سجده بر هسته خرما باشه درست. بله، اگر عرف میگه بر خود گوشت خرما سجده نکرده، اشاره
همین که عرض بکنیم، این یک امر عرفیست، اینجور بحثا خیلی قابل کشش نیست، برای خاطر این که این مربوط به اهل عرف و صدق عرفیست و تشخیص هم مختلف، هر کس از او تشخیص داد باید فتا بده. اگر تشخیص داد چندی که جدا نشدن سجده برای معکول باید که سجده جاید نیست، گفت نه خیر، پیشانی خورده است به اون هسته، اگر چون این خورده به اون هسته به اندازه مسما سجده به عمل آمده باید بگه بیاین که مثلا جایزه. خب حالا آیا میشه استصحاب کرد یا نه؟ کسی اینطور بگه، بگه بیاین که این گردو و بادام، مثلا اینجور بگیم، گردو و بادام اون وقتی که هسته در داخل مغز در داخل این بول سجده روی مبنای ما، روی مبنای صاحب عروه، گردو و بادام اون وقتی که مغز در داخلش بود سجده بر اون جایز نبود، حالا بعد از این که مغز جدا کردیم بگیم بازم سجده جایز نیست، کسی میتونه اینطور بگه از روی استثنا؟ یعنی پوست دیگه نیست؟ بله؟ مغز اسم ما در پوست استثنا بخوام جاری، در پوست بخوام استثنا جاری کنیم، بگیم بیاین که بر این پوست، بگیم بر این پوست اون موقعی که مغز داخلش بود سجده جایز نبود، حالا بر همین پوست باز جایز نیست، در پوست بخوام استثنا جاری. علت بله، اگر این بله، اگر بالاخره هر دو پوسته، اگر این علت که میفرمایید علت به اون حاضویت ضرر بزنه، چون در استثنا بقاء موضوع شرطه، اگر در اون حاضویت بگیم این پوست اون وقتی که مغز داخلش بود سجده جایز نبود، حالا هم بر این جایز نیست، بگیم نه خیر این غیر از اونه، به این حاضویت اگر ضرر بزنه پس موضوع باقی نمانده، چون موضوع اون موقع پوستی بود که در داخلش مغز بود، الان در حال استثنا پوستی است که مغز در داخلش نیست، همین باعث شده باشه که موضوع عوض شده، همینطور هم باشه، همینطور هم است. در نظر عرب دو چیزه، اون وقتی که ما میگفتیم سجده برای این جایز نیست، متیقن سابق پوستی بود که مغز در داخلش بود، اما الان که داریم استثنا میکنیم پوستی است که مغز از داخلش در آوردن دیگه، این آن نیست، چون این آن نیست، من تو میگه هاذا الشی یا هاذا القشر، هاذا القشر کان لا یجوز السجود علیه، ولی آن کما کان نمیتونیم بگیم، برای اینکه این هاذا با اون هاذا فرق داره، اون وقتی که متیقن زمان یقین بود اون وقت مغز در داخل بود، اما حالا که شک داریم موضوع عوض شده است و دیگه مغز در داخلش از نیستان شده. بله؟ درست، این هم حرف اینجا بدید، این تمامش مالیشان، این حرف قابل توجه است و آن حرف این است به این که اگر یک عام می داشته باشیم بعد یک خاصی داشته باشیم که اون خاص، اون مخصص، این خاص را، این فرد را از تحت عام در یک زمانی خارج کرد، در یک زمانی خارج کرد، بعد اون زمان منقضی شد، آیا جای رجوع به عامه یا جای صاحب مخصصه؟ مثلا نساءکم حرثن لکم فرت و حرثکم انا شئتم این عامه، دولت داره به این که آمیزش و با زن در هر حالی مثلا جایز. بعد گفته فاعتذروا النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتى یطهرن یطهرن، آمده زمان حیض را خارج کرده، زمان حیض منقضی شده ولی هنوز غسل نکرده، در اون فاصله ای که حیض قطع شده ولی هنوز غسل نکرده، آیا جای رجوع با عامه یا جای استواک مخصصه؟ خب این در استصحاب یک تنبیه از تنبیهات استصحاب همینه، یکی از تنبیهات استصحاب همینه که اگر عام می داشته باشیم مخصص داشته باشیم، اون مخصص فردی را یا صنفی را از تحت عام فی زمان خارج کرد، بعد اون زمان منقضی شد، آیا جای استصحاب مخصصه یا جای رجوع به عامه؟ مثال دیگه بزنم، مثلا گفته اوفو بالعقود، دولت داره برای اینکه هر عقدی لازم الوفاست، بعد یک شخصی متوجه شده که مقبول شده، برایش خیار قبل آمد، در اون لحظه اول میتونست اعمال خیار بکنه ولی اعمال خیار نکرد، اون زمان منقضی شد، آیا جای اوفو به لغود وجو با آم اوفو به لغوده یا جای استصاب حکم مخصص که خیار باقیه. این مثال زیاد داره. اینجا هم گفته بین که سجده جایز نیست، سجده جایز اسم الا ارض و نباتات ارض، یا سجده جایز الا بر ارض و نباتات الا ما اکل. خب اینجا میدانیم که این مغز بادام، یعنی بادام و گردو چندی که مشتمل بر مغز بود از تحت اون عام خارج شده، از تحت مستثنامن خارج شده. اینجور فرض ما اینه دیگه، اون وقتی که مشتمل بود بر مغز سجده برن جایز نبود. خب حالا مغز برداشتن، آیا جای استصحاب که مخصصه که بگیم بازم سجده جایز نیست، یا جای رجوع به عام است که این سجده برن جایزه؟ این همونه، این هم بله. نه این غیر از اینه، این عرض تمام بشه، نه این عرض تمام بشه، این تمام بشه، اون غیر از اینه باید. اگر کار هر اشکال راجع به این موضوع بفرمایید. خب حالا اگر کسی بیاد از این را بگه به این که یک عام می داشته باشیم، مخصص داشته باشیم و زمان مخصص منقضی بشه، آیا جای رجوع به عام جای ساکن مخصصه؟ خب اگر از اون را کسی پیش بیاد، آیا حکیمان در مستمسکین در اشاره داره؟ کسی از این راه پیش بیاد باید گفت به این که اینجا جای اون بحث از یک جهت نیست. چرا؟ برای اینکه اون بحث در جاییست که استصحاب ممکن باشه، ارکان استصحاب ممکن باشه. این دست ارکان استصحاب ممکنه. چرا؟ چون موضوع باقی نمانده. بس کسی اگر بخواد از اون راه بیاد، از اون راه که در اصول داریم در یکی تنبیهات استصحاب از اون راه پیش بیاد، اون بحث در جایی است که ارکان استصحاب درست باشه، بشه استصحاب جاری کنه. وقت یوب هست در اینکه آیا جای استصحاب که مخصصه یا جای رجوع به عامه. اما چون در اینجا موضوع باقی نمانده، اینجا مسلم جای استصحاب نیست که بخوایم استصحاب کنیم، باید رجوع بشه به عموم عام اینا. خب الان این تمام شده، بفرمایید شما. وقت تمام شد، این اشکال وقت تمام شد، اشکال نظر جوابی باشه، اینجا فردا بس کنید، چون وقت تمام شد ممکنه آیان بخونه بس کنید فردا. بفرمایید، چشم.